بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه، زکات، جلسه 209. بعد آیت الله منتظری، 24/8/62، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمی قم، بخش صوت.
الرحمن الرحیم بهی نستعین. خب اینجا عرض شد که متفق علیه که در غلات اربعه معونه مستثنا نیست، مثل انعام ثلاثه. انعام ثلاثه نه پولی که بابت خریدش داده مستثناست، نه مخارجی که کردی. همیشه که انعام ثلاثه با ملک انسان نمیشه. بسا انسان چقدر پول داده خریده، چقدرم در اثناء سال خرجشون کرد، هیچینا مستثنا نیست، احدی هم قائل نشد. اگه یادتون باشه درس کردم، بسا به ذهن انسان اصلا میاد همینطور که در انعام ثلاثه حول معتبره، در نقدینم حول معتبر، غلات اربعه هم خودش یه نحوه حولیه، که اصلا اون کسی که از اول تخمشو پاشیده، کش کرده سو، آب داده سو، اینها وقتی که به ثمر رسید، اگر بذر رو ریختی و خدا کمک ثمر رسید، نو سهمش مال تو، یه سهمش هم مال فقرا. خیلی وقتا هست که بذر میریزن، کار میکنن، درآمدم پیدا نمیکنه. حالا وقتی که درآمد پیدا کرد، خب این بد حسابینی خدا یه همچی قراردادی کرده باشه که شما که بذر میریزی، کار میکنی، ممکن اصلا هیچی گیرت نیاد. اگر خدا کمک کرد و به نتیجه رسید، نه سهمش مال تو، یه سهمش مال خدا، مال فقرا. خیلی بعید نیست. و لذا ما احتمال میدادیم که اصلا زکات غلات اربعه تکلیف متوجه اون کسی باشد که از زمان پیش تا آخر مالک باشد این غلات را. پس متفق علیه علمای اهل سنت این است که معونه مستثنا نیست، ولی مشهور فقهای شیعه فرمودن معونه مستثناست. فقط شیخ علیه الرحمه در خلاف من المبسوط فرموده بودن معونه مستثنا نیست، و بعد یه تا زمان یحیی بن سعید صاحب جامعه که پسر عموی محققه، همه قائل به استثناء معونه بودن. یحیی بن سعید ادعای اجماع کرد بر عدم استثناء معونه، گرچه خواستن توجیه کنن اجماع ایشون فقهای اهل سنت، ولی خلاف ظاهره. و بعد دیگه شهیدانی در فواید القواعد و حدائق شیخ علیه الرحمه در زکاتشون، اینا دیگه نوعا متأخرین، خیلیشون قائل شدن به عدم استثناء معونه. خب ما عرض کردیم اصل اولی اقتضا میکنه استثناء معونه. اگه ما هیچ دلیلی نداشته باشیم برای استثناء معونه، اصل اقتضا میکنه معونه رو، برای که ما شک داریم مقدار معونه متعلق زکات هست یا نیست، اصل براءت جاری است. مگر اینکه از این طرف برای عدم استثناء معونه یه ادله متقنی داشته باشیم، لااقل یه اطلاقاتی داشته باشیم که اقتضا بکند او اطلاقات عدم استثناء معونه. اگر ادله‌ای که حالا امروز بحث این ادله قانع کننده نشود، همون اصل برای ما کافی است که بگیم معونه مستثناست و اجازه بفرمایید. اجازه فرمود ولا فرق، اجازه فرمود، اجازه بفرمایید ولا فرق. آقا اجازه بفرمایید. ولا فرق بین المعن السابقه والمعن اللاحقه. حالا ادله اونایی که گفتن معون مست، از جمله شیخ علیه الرحمه در خلاف که فرمودن معون مستثنا نیست، استدلالشون این بود، فرمودن دلیل و ناقوله علیه السلام فیما سقط السماء العشر و نصف العشر فلو الزمنا لبقی اقل من العشر و نصف العشر. اطلاقاتی که میگه که عشر یا نصف عشر، این دلالت میکنه بر این که اون نصاب همش درش عشره، و اگه شما بخواید بگید معون مستثناست، لازمش این است که پس در همه نصاب عشر نداده باشه. این یه بیانیست که شیخ در خلاف داشت. این دلیل شیخ مورد اشکال شده که این روایات عشر و نصف عشر در مقام بیان مقدار زکاته، که مقدار زکات عبارت است از عشر و نصف عشر. نمیخواد بگه که هر حساب همش درش عشرشو باید بده. زکات عشر و نصف عشره، چنانچه در انعام فرمودن فی اربعین شاتن شاتون، همین اندازه میخواست بگید یه چهرم بده کاری. یا مثلا فرض بگیرید که معتای درهم، فرض کنید که خمست و دراهم، میخواست بگید مقدار زکات اینه. در مقام بیان همه خصوصیات که نیم، اطلاق اگه در مقام بیان باشه میشه بهش تمسک کرد. پس این روایات این اشکال بهش وارده که میخواد بگه زکات غلات عشر و نصف عشره. این دلالت نمی کند بر اینکه معونه معتبر نباشد یا مستثنا نباشد. خب ظاهرن این اشکال وارده. شیخ علی الرحمه در کتاب زکاتشون مرحوم حاجی عارض الفقیه میفرمان بله این روایات به عشر رو میتونید بگید در مقام بیان نی، اما روایاتی که در مقام بیان نصاب است که نصاب رو میگه و میگه وقتی که به خمست او سوق رسید فیه العشر، ظاهر این روایات این است که خمست اوسق که شد همش عشرشو باید بده، عشر همشو باید بدی. خب این معناش این است که پس معونه مستثنا نیست. اونا رو، اونایی که متعرض بیان نصاب است، اونا رو نمیم بگیم در مقام بیان نیست، با اینکه تمام خصوصیات دیگه رو در خیلی روایات ذکر کرده ولی متعرض معونه نشده. اگه معون مستثنا بود باید بیان بکنند. سکوتی مقام البیان دلیل بر این است که پس معونه مستثنا نیست. حالا روایتاش یکی دو تاشو بخونیم که ببینیم اینطور که میفرماند در مقام بیان هست یا نه. ظاهرا بد نیست، فرمایش شیخ و مرحوم آزارزا درسته. روایت پنجم بار که صحیحه زرارم هم روایت هم بود و به اسناده، یعنی شیخ به سند خودشون از سعد که سعد ابن عبدالله اشعری قومی است، گفتیم سعد از طبقه هشت بوده که شیخ علیه الرحمه با سه واسه از سعد ابن عبدالله نقل میکنه. طبقه هش اونایی هم که اگه بس پیغمبر اکرم حدیثی داشته باشن با هفت واسطه دارن معمولا، شیخ حدیث را از کتاب سعد گرفته و بعد در آخر کتاب تهذیب سند خودشون رو به کتاب سعد ذکر کردن. این نکته رو که اخیراً دیده می شود که مثلا بعضی ها نمی کنن، روایاتی داریم که در اخبار و روایات ما دست بوده است و بنابراین میخواند اعتماد انسان را به روایات سست بکنن. این چیزی نیست که ای آقایون حالا فهمیده باشد. شیخ طوسی علیه الرحمه، شیخ صدوق علیه الرحمه به این نکته توجه داشته اند، ولذا اگر یک کتابی رو میبردن پیش شیخ طوسی که پشتش نوشته بود کتاب حسین ابن سعید، برفعی اعتماد نمی کرد. حسین ابن سعید اهوازی سعید یا مثلا سعد ابن عبدالله یا هر کدوم از این مصنفین کتاب خودشونو برای شاگرداشون می خوندند و شاگردم برای شاگرد می خوند تا زمان شیخ علیه الرحمه. شیخ طوسی علیه الرحمه وقتی که کتاب سعد ابن عبدالله نقل میکنه، شیخ این کتاب رو پیش استادشون شیخ مفید خونده است و شیخ مفید اجازه روایت داده. شیخ مفید هم پیش استادش مثلا ابن قولوی خونده بود تا میرسه به خود سعد ابن عبدالله. سعد ابن عبدالله خودش که مؤلف کتاب بوده، کتاب رو برای شاگردان وند به شیخ طوسی علیه الرحمه زیده. این دیگه اون اشکال تحریف و اینایی که مثلا تحریف و دست در احادیث باشد، او اشکال مرتفع میکنه. همینی که ما داشتن کتاب و اجازه روایت بدن به یک دیگر به خاطر شبهه بود است که در بعضی کتاب ها ممکن است دست شده باشد. یعنی ممکن است یک کسی کتابی رو به نام حسین ابن سعید نوشته باشه، ده تا حدیث هم توش مثلا خودش وارد کرده باشه، اما اون کتاب را شیخ ازش نقل نمیکنه. شیخ علیه الرحمه از کتابی نقل میکنه که پیش استاد خودش خونده، اونم پیش استاد خودش دونه به دونه حدیث رو خونده تا برسد به حسین ابن سعید. ابن سعید خودش میدونست دیگه این کتابی است که خودش نوشته. بنابراین خوندن این روایات در جمیع آثار و به اصطلاح امروزیات چک کردن احادیث به خاطر همین بوده است که اینجور دست و تصحیفات و کار بوده. علاوه بر این که میگه و به اسنادی ان سخت کرده ولی سند داشته به کتاب سر، ان احمد ابن محمد، که احمد ابن محمد ابن عیسی است، ان ابیه، و باز ول حسین ابن سعید، که اینجا معلوم شد احمد ابن محمد از حسین ابن سعید که هم طبقه خود بوده نقل کرده، هر دو طبقه هفت بودن. ان محمد ابن ابی عمر، ان عمر ابن عزین، ان زراره، ان ابی جعفر علیه السلام. این حدیث صحیح است. قال ما انبتت الارض من الهنتت و الشعیر و تم ما بلغ خمسه اوساق و الوسق ستون ساعا ذلک ثلاث مأساء ففیه العوش. عبارت اینه ما بلغ خمسه اوساق ففیه العوش. این اطلاق داره دیگه در مقام اصلا مای موصوله، چیزی که دارد بر عموم میکنه، عمومش به عموم سلشه. این چهار چیز، ما انبتت الارض، از این چهار چیز ما بلغ خمس اوساق ففیه العوش. یعنی هنتا اگه به پنج وسق رسید درش عشره. ظاهرش هم این که در همش عشره، نه در زائده بر معونه. پس این روایت رو انسان بگید که در مقام بیان نیست همینطور نه باش. بابا ببین آقا، اینجور گندم اگر به پنج وسق برسد یه دهمشو باید بدی. سکوت کرده و معونه رو مستثنا نکرده. اگر معونه مستثنا بود قاعدش بود گفته بشه، نمیتونه بگی در معیان نیست. همطور میخواد بگید نصاب، نصاب پنج وسقه، یه عشری هم باید یه جای داد. نه اینجور نیست، این چهار چیز به پنج وسق که برسن یه دهمش رو باید بدید. یه چی بهتره؟ بهتر ازی بگه آخه. بله نه اونجا میخواد، اونجا اصل عشر و نیم عشر رو میخواد بگه، خواد عشر و نیم عشره. اما اینجا بالاتر از اینه، میگه ما انبتت الارض من الحنت و الشعیر و التمر و الزبیب، از محصولات خلاصه زمینی اونیش که به پنج، این چهار تو اگه به پنج و دهمشو باعث بدی دیگه چه جور در مقام بیان بخواد باشه؟ اگر معون مستثنا بود باید بگید بعد المعونه، با اینکه در مقام بیان بوده کوت کرده از اینکه ذکر معونه بکنه. این ما نمیتونه بگیم این اطلاق نداره، اطلاق داره. یعنی داره معونه چه غیر معونه، قبول داریم میشه هر عامی قابل تخصیص هست، اما این که بگه اصلا این عامی اطلاق نداره این ما قبول نداریم در مقام بیانه. میگه این چهار چیز اگه به پنج وسق برسه یه دهمش باید بده. آقا نه این دیگه اجازه بهم باز روایت، این روایت خیلی ظهور خوبیه. ما انبتت الارض یعنی کل ما انبتت الارض من الهنت و الشعیر و التمر و الزبیب، اگه به پنج وسق برسد یه دهمش باید بدی. این نمیشه بگی در مقام بیانی، همونطور که شیخ انصاری علیه الرحمه میفرمان این اگر بخوای بگی در مقام بیان نیست، اشکال ظاهرا پذیرفته نیست. اجازه بفرمایید. نه روایت بعدی، آقا اجازه بدید، روایت هفتم همین باب و به اسناد عن محمد ابن علی ابن محبوب محمد ابن عیسی عن الحسین یعنی ابن سعید، یه عرض کردم احمد ابن محمد ابن عیسی و حسین ابن سعید اینا هر دو طبقه هفتند و هم طبقه، چنانچه محمد ابن علی ابن محبوب هم همین جوره. محمد ابن علی ابن محبوب برادرزاده حسن ابن محبوب زراده، اینا سه نفر هم طبقه هستن، هر سه طبقه هفتن، محمد ابن علی ابن محبوب و احمد ابن محمد ابن عیسی و حسین ابن، هر سه طبقه هفتن، هم طبقه ها از یک دیگر نقل کرد. عن نظر یعنی ابن سبیت طبقه شیشه، عن هشام ابن سلیمان یعنی ابن خاله، عن ابی عبد الله علیه السلام قال لیس فی النخل صدقه حتی یبلغ خمسة اوصاف. نخل یعنی حاصل نخل دیگه، این که تعبیر به نخل میکنه میخواد بیاد یعنی خرمایی تو بازار زکات نداره، خرمای گل درخت زکات داره. خلاصه صف نخل زکات صدقه حتی یبلغ خمسة اوسا ولی انب مثل ذالک حتی یکون خمسة اوسا زبیبن. خب این ظاهرش نیست که وقتی که به خمسة اوسا رسید یه زکات داره. اگر بخوای بگی که بعد المعونه دلیل محکمیه. روایت دیگر باز به همین مضمون، روایت دوازده همین با که اینا همچی ظهورشون و عنه عن اخویه عن ابیه ما عن علی ابن عقبه عن عبدالله عن بعض اصحابنا عن احده ما علیه السلام. البته این روایت مرسله است. قال فی زکا و شعیر و تمر و زبیب لیس فی دون الخمسة اوساق زکا، پنج وسق کمتره باشد زکات نداره، بعد ستا اوساق وجبت فی هز زکا. ای زیل وقتی که به پنج وسق برسد دیگه زکات واجب شد. اون که میگه معونه مستثناست اینجوری میگه، میگه بعد از معونه و خراج اگه به خمسه تا اوساق به اساس زکات داره. خب این قید زائدیه، محتاج به دلیله. ظاهر این که اذا بلغت خمسه تا اوساق وجبت فیه زکات، ظاهرش عدم استثناء معونه. روایت نهم باب چهارم همین، ببینید البته اونم سندش خیلی نیست. الحسن ابن شعبه فی توحید رضا علیه السلام فی کتابه علل معمون معمون قال و الاشرو من الهنته و الشعیر و التمر و الزبیب و کل ما یخرجو من الارض من الحبوب اذا بلغت خمست ففیه الاش. این چیزایی که از زمین خارج میشه به پنج وسق که برسن دیگه اوش درش میشه. خلاصه به فرمایش شیخ علی رحمه، اونی که میگه ما سقیا سیحن ففیه الاش و ما سقیا به دوالی ففیه نصف الاش، اونو میشه بگی در مقام بیانه اون ما فیه زکات نیست، بلکه در مقام بیان مقدار و زکاته. اما این روایاتی که متعرض نصابه و میگه وقتی که به این حد رسید وجب فیه الاش، این ظاهرش این است که در مقام بیانه و سکوت کرده از ذکر معونه، همین سکوت دلیل بر این است که پس معونه معتبر نیست. در مقام بیان این جهت، یعنی میگه آقا میگه آقا شما میگه مسئله از یک کس میپرسید آقا جون گندم چقدر که بشه من باید زکات بدم؟ اگر چنون چه شهر باشد باید یه دهمشو بده. خب اگه بناس شهر صاحب بعد از معونه باشد معونه مستثنانی. نمیگیم که قابل تغییر و تخصیص نیست. میخواییم بگیم عبارت ظهور داره در این که پنج وسق که رسید ما بلغ خمسه تا اوساق یه دهمشو باید بدیم. این در مقام بیانم هست نصاب، یعنی هم معافیه زکات رو معین کرده هم مقدار زکات. فرقش با اون روایات اینه، اون روایات مقدار زکات رو میخواد کنه. ما سقی سیحن ففیه الاش ما سقیا به دوالی ففیه، او فقط مقدار و زکات رو میخواد معین کنه. اما این روایت هم ما فیه زکات رو میخواد معین کنه مقدار و زکات رو. میگه ما بلغ خمست اوساق ففیه الاش، این که هم ما فیه زکات رو و هم زکات رو معین میکنه. اگر معونه مستثنا بود باید بگن سکوت دلیل بر اینه که پس معونه مستثنا نیست. این شبهه مصداقیه که نیست که عامه، ولی دلیل آقا جون دلیل بر تخصیص میخوایم، مخصص نداریم. اگر دلیل آورده بر تخصیص ما قبول میکنیم، نداریم مخصص، نداریم اصلا. من که مثلا نداریم آخه. ببین شما اگه دلیل آورده علی عین، پس مس کردم اصل اقتضا می کند استثناء معونه را. اگر از این طرف یه اطلاقاتی داشته باشید دیگه به او اصل نمیشه تمسک کرد. این اطلاقات این امر که در مقابل اصل بتونه قد علم بکنه. روایت دیگر آقا اجازه بدید. ما مثلا مقاسمه هنوز ذکر نکردم که این روایت این اون مقاسمه. حالا اجازه بدید جوابتون بدم. فهمیدم چی میگی. حق المقامه استن شده، حق المقاسمه تخصصا خارجه، برای اینکه حق المقاسمه از اول ملک السلطان است. هر کسی ملک خودش باید به حد نصاب برسه. جایی که زمین رو به نحو مزارعه میدن، حاصل زمین به نحو شرکته. اون مقدار حق المقاسم اصلا مال من نیست که بخواد متعلق زکات بشه. او استثنانی. روایت دیگریش تمسک شده برای عدم استثناء معونه، همون صحیحه است که دیروز عرض کردیم گفتن معونه مستناس بهش تمسک کرده بودن، صحیحه محمد ابن مسلم. روایت اول باب هفتم، محمد ابن ابیه عن حماد عن حریز عن ابی بصیر و محمد ابن مسلم جمیعا عن ابی جعفر علیه السلام انهما قالا له هذه الارض التي يزارع اهلها ما طرف مشار الیه، اراضی خراجیه بوده که اصرف حاکم به نحو مزارعه به کشاورز می دادن. فقال، حضرت فرمود کل ارض دفعها الیک السلطان، اون زمین هایی که خراجیه ای که از طرف حکومت به تو میدن، فما حرسته فیها فعلی مما اخرج الله منها الذی قاطعک علی، اون چرا که خدا برای تو از این زمین بیرون میاره، اول او حق المقاطعه رو باید بده، یعنی اون حق سلطان رو، که اینجا حق المقاطعهش به نحو حق المقاسمه بوده، یعنی به نحو شرکت بوده نه خراج. بعد حالا محل شاهد اینجاست، ولیس علی جمیع ما اخرج الله من هل عشر انا علیک العشر فی ما یحصی یدک بعد مقاسمته. فرمود همه چیزی که از زمین خارج میشه زکات نداره، بلکه حق المقاسمه که حق السلطان است که بدی، اون مازار داره. صاحب مدارک این روایت رو که ذکر میکنه میگه این روایت که صریحه، همچی خیلی محکم، بله عبارت ایشون نیست که میگه هاذه روایه در مدارکه، هاذه روایه که صریحه فی عدم استثناء شیء مما یخرج من الارض سوى المقاسمه. این روایت فرماد تقریبا صریح سر این، تنها چیزی که از حاصل زمین خارج میشه حق المقاسمه، و او حق المقاسمه تخصیص نی، تخصصم خارجه، فقط اینجا حضرت به یک امری که تخصصم خارجه دارد او رو تذکر میده که هر کسی در سهم خودش زکات بهش تعلق میگیره. این که به سمه دادن حق المقاسمه از اول ملک سلطانه، اون معنی ندارد بخواد زکاتش به من تعلق بگیره. اون چرا خدا از این زمین برای تو خارج میکنه، در حقیقت بوده او زکات فی حسم، و عبارتیست که در صحیحه بزنطی بود که علیهم العشر فی حسم، سمه گفتیم بعد نیست، بعد رتبیه، نمیخواد بعد اخراج المقاسمه باید زکات بدی. شریفه که من بعد وصیت یوسا بها اودن، این بعد رتبی میخواد بگید مقدار الوصیت و دین این به وارث منتقل نمیشه، ما ینتقل الی الوارث غیر از مقدار وصیت. اینجا میخواد همون فی حسسه همو در هم کندهو بگه، اون چه خود غیر حق المقاسمه که مال شما نی، ما بقی اونی که یحصل فی یدک، یعنی اونی که مال تو میشه عشرشو باید بده. اینجا صاحب مدارک فرموده با این که روایت در مقام بیان این است که چی خارج میشه، حق المقاسمه رو فرموده خارج میشه و چیز دیگه نفرمود خارج میشه، پس نه خراج نامی شود نه معونه. انما علیک العشر فی ما یحصل فی یدک بعد مقاسمته. نابود، باید بگید و بعد المعونه و بعد الخراج. این خلاصتی است که صاحب مدارج خیلی بهش اعجاب داد. دیگرانم مثل شیخ انصاری علیه الرحمه این روایت رو دلالتش رو قوی دونستن. یادتون باشه من عرض کردم این روایت اتفاقا یک کسی ممکنه اینجور بگه که این مقام بیان عقد نفیه، نه در مقام بیان عقد اثبات. همونطور که اولش گفت لیس علی جمیع ما اخرج الله منها العشر، اونی که محط نظره همون عقد نفیه، میخواد بگه همه حاصل زکات نداره، بعد از حق المقاس زکات تعلق میگیره. اما حالا بعد حق المقاس هم به همش تعلق میگیره که حتی معونه مستثنا نیست، او رو ممکنه یک کسی بگه در مقام بیان نیست. خلاصه روایت یه عقد نفی داره یه عقد اثبات. اگه در مقام بیان عقد نفی و عقد اثبات هر دو باشن، اون وقت دلالتش به همینطور که صاحب مدارک میگه. اما اگر یک کسی بخواد بگه سائل از اول این بود هاذه الارض التی یزارع اهلها ما ترافیها، از اول این بوده که آیا مقدار حق المزارعه اونم متعلق زکاته؟ حسن فان نه، شما حس خودت رو باید زکات بدی. این مثل همون روایت بعد است که میگه فی حسسه هم، حسه خودت زکات داره، حسه سلطان زکات نداره. این در مقام بیان این است که حسه سلطان زکاتش به تو مربوط نیست، اما اینی که سهم خودت میشه همش متعلقاته که حتی خراج و مستثنا نیست. ممکنه یکی بگه در مقام بیان این جهت دیگه نی، این دیگه بس که آیا روایت در مقام بیان دو تا مسئله، یه عقد نفی یه عقد اثبات، یا نه به قرینه سوال، چون سوال از مقدار حق المقاسمه و مزارعه بوده، حضرتم همونو دارد میخواد بگه، میخواد بگه حق القاسمش متعلق زکات نیست، اما اینی که مال خودت میشه همش متعلق زکاته. ممکنه است کسی بگه در مقام بیان این جهت نیست. پس با اینکه صاحب مدارک میفرماد این روایت کس صریحه در اینکه معون مستثنا نیست، این به نظر میاد قابل خدشه هست. این بسته به استظهار آقایون که آیا روایت مسئله میخواد بگید یا مسئله به قرینه سوال. ممکن است بگیم همون عقد روایت میخواد متعرض بشه، قام بیان عقد اثبات نیست تا ما بتونیم به اطلاق تمسک بکنیم. خب حالا این بحث استظهارشون. دلیل دیگری که آوردن برای اینکه معون مستثنا نباشد، این دلیلیست که شیخ علیه الرحمه روش خیلی تکیه دارن در زکاتشون، در زکات شیخ، که سابقا هم اگه یادتون باشه جلوتر به مناسبتی ذکر شد. و این که میبینیم در روایات، و این هم در روایات اهل سنت هست هم در روایات شیعه، همه ی روایات اهل سنت هم از پیغمبر اکرم اینو نقل کرده، که اونی که سقی از سیحن یا عذین ای فیهل او، و اونی که سقی به دوالی و نوازه فیه نصف الاش، از این که تفصیل داده شده است بین اونی که به آب جاری و آب بارون باشد و بین اونی که به آب چاه باشد، به نظر میاد این تفصیل به لحاظ معونه زائده است. چون معمونی که سقیه به نوازه و دوالی معونه زائده دارد خرج زیادتری به این لحاظ تفریل داده شده است بین اون آب جاری و آب چاه و اونجا فرمودن عشر، اینجا فرمودن نصف عشر. اگه بنا بود که معونه از وسط خارج بشه خب دیگه تفصیل صحیح نی، بعد از اونی که همه مخارج رو بناس بیرون کنیم، خب اونی که آب چاه خرجش زیادتر، خرجش که بیرون میکنیم با بقیش رو بگه عشر بده. تفصیل بین العشر و نصف العشر یستفاد و ازش که ای به لحاظ المعونه است. معونه رو خود شاره در مقام جعل زکات ملاحظه فرموده است و خودش از اول عشر و نصف عشر رو فرموده، به همین لحاظ بوده دیگه، اون وقت معونه بعد مستثنانی. این خیلی بعیده، به فرمایش شیخ انصاری علیه فرماد این خیلی بعیده است که بگن در اون جایی که با آب چاه آب میدی همه معونه رو خارج کن، حتی خرج شطور و در و اون کسی که اجیر میشد آب و از چاه بکشد همه اینا رو خارج کن، وقت بعد هم نیم عشر بده. یه خیلی اضراره به فقرا. در حقیقت معونه دو مرتبه مستثنا بشه، معونه رو مستثنا کن بسیار خوب، بعد هم تازه نیم عشر بده. چرا نیم عشر بدن؟ میگه بلکه خرجش زیادتر شد. خب خرجش که استثنا کردیم، این رو شیخ علیه الرحمه در زکات این رو دلیل خیلی محکمی میخوان بگیرن برای من. بعد شیخ میفرمان که محقق در مسائل تبریه از این اشکال یه جوابی داده و او این است که فرموده احکام الله توقیفی است و تعبدی است و حکم احکام و مصالحش بر ما روشن نی. ما چی میدونیم که برای چی مثلا فرض بگیرید تفصیل داده شده؟ شیخ میفرمان اگر یه دلیل محکم متقن ما داشتید برای خروج معونه، ما میگفتیم بسیار دلیل محکم دارید، فضولی موقوف، با این که معونه مستثنا شاره تفصیل دادست به اوشنونیم. اما ما یه دلیل محکمی که نداریم برای خروج معونه، اینجا نشسته میخواییم ببینیم آیا معونه دلیلی هست برای خروجش یا نه. ما میگیم از همین تفصیل بین عشر و نصف عشر ما استفاده میکنیم که معلوم شه معونه مستثنا نیست. پس اون جواب محقق که فضولی موقوف در صورتی است که یه دلیل محکم متقنی بر خروج معونه. اگه یادتون باشه این تفصیل بین عشر و نصف عشر رو صاحب جواهر در اونجا هم ذکرش کرد و 5-6 تا جواب ازش داده شده بود. یه جواب همین جوابی بود که محقق داده است که مسائل شرعی قیفیست، تعبدیست و مسائلش برای ما روشن نیست، پس فضولی خلاصه موقوف. جواب که در معونه بعد ما کارهایی که خود انسان میکنه اونا مستثنا نی، معون میگیم مستثنا مخارجیست که انسان تلاش میده، کار خود انسان مستثنا نیست. اون وقت در اون جایی که با آب چاه باشد خود انسان متحمل زحمت زیادتری خواهد شد، استعمال اجرا این ور و اون ور و کارگر پیدا کن و موتورچی پیدا کن و نمیدونم این حرفا، روغن و گزایر و در این شرایطی که کپونی هم هست و اینا خیلی مشکله، این کارهای زیادی این نیموش برای اینا و اینا که دیگه مستثنا نیست. اینم یه جواب. یه جواب دیگه گفتن اصلا اون محصول آب چاه باشه اصلا محصولش کمتره، بازدهش کمتره. گندماش مثلا فرض می شاید خوشش نصف اون خوشه های آبی مثلا داشته باشه، اینیم عشقش شاید برای این است که بازدهش مثلا فرض بگیرید کمتره. از این جواب ها داده بودن که اون جلو اون روز بحث شد. حالا علی حال مدلم اینه، ولی بله اتفاقا در خود معمولا مستثناست. ببین آقا اجازه بدن، اینجا شه میبینیم بعضی عبارات اصلا ازشون استفاده میشه که عشر و نیم عشر رو دائر مر آب نهر و آب چاه قرار ندادن، اصلا نیم عشر رو دائر مدار اونجایی که معونه دارد قرار دادن. تعبیرات گاهی اینجوری ازش استفاده میشه، مثلا وسیله ابن حمزه اینجوری داره: ولم یخلو جمیع ذلک من سلاست اوجو مما سقیا صیحا او بعلا او عذیا، این یقه او سقیا بالغر او دوالی او ما یلزم علیه المعن الکثیره. نیم اش رو چه خرج زیاد داره، این ما یلزم علیه المعن الکثیره رو عطف کردن به غرب و دوالی، معلوم میشه اصلا اش رو نیم اش رو دائر مدار کثرت معونه و غیردن. یا دروس عبارتش اینه: سقیت سیحن او بعلن او عزین و نصفه ان سقیت به دوالب معونه. ای اصلا معلوم میشه فهمیدن مسئله عشر و نیم عشر دائر مدار قلت معونه و کثرت معونه است، پس اینم دلیل بشه بر این که معونه نیست، معونه رو خود شارع از اول در نظر گرفته. خب نوعا حساب کرده، نه نوعا. ببین آقا جون، بفرمایش آقا رضا میفرماد بله گاهی اوقات ممکن است که اونی که خرج مثلا با آب نهره همش باید نهر سازی کرد، قنات روبی کرد، لای روبی کرد، بسا اون خرجش زیادتر میشه بعضی جاها، اما اون آب چاهش سه متر بیشتر او ندارد و گزایل و اینش هم دولت مجانی میده مثلا فرض بگیرید و خیلی کم خرجه، اما احکام تابع اون موضوعات غالبه است. چون غالبا اونی که سقیه به دوالی و نوازه اکثر و معونتنه نصف اوش قرار دادن، پس بنابراین حسابی از این بیان استیناس می شود که مسئله معونه رو خود شارع در اصل تشریع ولی سیل داده، پس معونه مستثنا نیست. عبارتی داره شیخ رحمه، ببینید شیخ علیه رحمه در زکاتشون می فرمان بله بله ببینید و حاصل الکلام، ببین شیخ علیه رحمه می فرمان حاصل الکلام ان حمل اخبار اوسق على بلوغ فائدت زر و ربح الحصل للزارع بعد اخراج جمیع المعن دونه خرط القطاد. خلاصه مشکل ما بتونیم ای بگیم بعد خروج المعونه، این همه روایات اطلاقات که میگه خمسه اوسق که شد فیه العشر، اینا همه رو بیایم بگیم بعد المعونه. خب اگه یه همچی چیزی بود خوب بود تو یه روایت اینکه میشود، مخصوصا این که همه علمای اهل سنت قائل به عدم استثناء معونه هستن. اگر ائمه ما عقیدشون بود که معونه مستثنا بود، قاعدش بود این رو بیشتر تذکر میدادن، چنانچه در مسخ شیعه با فقه اهل سنت اختلاف داره. میبینیم ائمه ما عنایت داشتن که نظر خودشون رو بیان کنن، مثلا در باب ارث چون اهل سنت قائل به اول و تعصیب بودن ببینید چقدر روایات از ائمه رسیده که فرمودن اولو تحصیل اهل سنت در سلاتاوی به جماعت میخوند، نافره رو به جماعت میخوندن، چون ائمه ما عقیدشون برخلاف بوده. شاید 40-50 تا روایت ما داریم که جماعت در نافله بدعته و صحیح نی، جایی که عقیده ائمه برخلاف فقهای اهل سنت بوده، اینن که مکررن نظر خودشونو ابلاغ کنن. اگه بنا بود در این مسئله ائمه شیعه نظرشون خلاف فقهای اهل سنت بود، خب بود یه جزه که میکردن. حالا هیچ، همه سکوت کردن، بگن خب یه علی ابن بابه و یه دو یه رضایی مینویست بعد معونت القریه مثلا فرض بگیرید، این به نظر چیز مشکلی میاد. بنابراین اخراج و استثنه در غلات اربعه، این خلاصه مشکل است انسان بخواد بگه، مگر اینکه آقایون از همون بیانی که ما دیروز کردیم از کلمات فقها و فتاوا اطمینان پیدا کنن که مسئله از ائمه علیهم السلام تلقی شده. عرض کردیم فقط اشکالش این است که این چه امامزاده است که خود متولی بهش ایمون نداره، شیخ علیه الرحمه در خلاف و مبسوط خلافش رو گفته بود. صلی الله علی محمد و رحمت الله.